بسم الله الرحمن الرحیم. اما در بحث اصول، همونطوری که خاطرتون هست و قاعدتاً حالا تو تقریر من نمیدونم چی فرمودند آیون، گفتیم ما این بحث که خاص مقدم بر عامه و موجب تخصیص عامه، اینو فعلا از چراییش بحث نمی کنیم. این که مسلمه از نظر ما چراییش هم تو بحث در واقع تعادل و تراجیح اونجا بحث می کنیم. این که بعد از تخصیص عام چرا حجت در تمام باقی، اینو می خواهیم بحث کنیم. و گفتیم این بحث در جایی است که تخصیص متصل نباشه، و الا اگر تخصیص متصل باشه این بحث ها مجالی پیدا نمی کنه. چون اگر گفت اکرم کل عالم عادل، مدخول کل عالم عادله. خب چون مدخول کل عالم عادله، اصلا ظهوری در غیر عالم عادل نداره، شامل عالمان غیر عادل اصلا نمیشه. و کل هم استیعاب در همین مدخول رو بیان میکنه، بنابراین ظهور داره در تمام عالمان عادل، این اصلا جای بحث نداره. اونی که محل بحث اینه که میگه اکرم کل عالمن، یه ظهوری پیدا میکنه در همه عالمان، چه عادل چه غیر عادل. بعد میفرماد لا تکرم الفساق من العلماء، این عالمان فاسق رو میخواد بذاره کنار. خب اینجاست که این سوال مطرح میشه، چرا خاص مقدمه بر عامه؟ این بحثش تعادل و ترجیح که میگیم به قرینیت عرفی. حالا که خاص مقدمه، چرا عام حجت در تمام باقیه؟ با اینکه تمام مراتب باقی مانده نسبت به عام علی حد سوا ان هیچ کدام موضوع له نیستن. این بحثی است که الان مطرح میکنه. خب گفتیم بعضی ها در مقام جواب به این سوال دوم، البته باز تاکید میکنیم که ما این مطلب رو مفروض میگیریم که عام حجت در تمام باقیه، اگر کسی شک داشته باشه حالا اون یه بحث دیگه است. بنابراین بحث ما همونطوری که دیروزم اشاره کردیم اکتشافی نیست، بحث تحلیلیه. یعنی ما میدونیم اینا رو، از نظر ما روشن این مطالب، فقط سوال ما اینه که چرا. خب یه مبانی رو دیروز اشاره کردیم که مبتنی بود بر اون مبنای باطلی که میگوید برای تعیین محدوده یک عام ما نیاز داریم به اطلاق و مقدمات حکمت. گفتیم این مبانی رو ما قبول نداریم. یه مبنایی هم اشاره کرد آقای سعدی، یکی گفته بود که ادات عموم وضع شده برای استیعاب ما ینطبق علیه المدخول الا اونی که متکلم استثناء کنه. ایشون فرمود خب این یه مبنای مندرآوردیه که عرض کردم احتمالا یکی از همون طلبایی که چرت میزده پای درس آقای سعد، یا مثل بعضی از طلبه ها که چند دقیقه میان و اون چند دقیقه حتما باید اظهار وجود بفرمان که ما آمدیم این چند دقیقه، یه کلمه گفته. آقای سعد میفرماد این که خب یه حرف هاذا المعنى الغریب المصطنع، این حرف بی‌معنای عجیب غریبش تو خود سعادت. بعد یه مناقشاتی هم فرمودن که عرض کردم من نمیگم، آقایون در تقریر بگن، نمیدونم گفتن نگفتن، خودشون فهمیدن اون مناقشات چیه یا نه، اونش دیگه بر عهده مقرر و مقررون علیه. اما مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک بیانی داره. من قبل از اینکه اون توضیح های صد رو در مورد فرمایش آخوند بیان بکنم، این عبارت کفایه رو که خدای نکرده قبلا خوندید میخونم سریع که ببینیم اول خود کفایه چی میگه، بعد ببینیم آقای صدر چی میگه. چون اگر کفایه رو نخونی نمیفهمی آقای صدر چی کار کرده، چون اینی که آقای صدر توضیح داده خودش 6 ماه طول میکشه آخوند بفهمه که چی گفته. خودش آقای صدر توضیحی که داده، خود آخوند باید بیاد بشینه گوش بده تا بفهمه چی گفته. 20 سال پیش اجلاس پزشکی بود، مسائل فقهی در بحث‌های پزشکی، یه پزشکان متخصص می آمدن مسائلشون رو می گفتن، بعد قرار بود فقها جواب بدن. بعد پزشکای مختلف می آمدن توضیح می دادن، فقها هم که الحمدلله متوجه نمی شدن اینا چی میگن. آقای صبحانی کنار دست من نشسته بود، اولین سخنران که سخنرانیش تموم شد، اون آقای مجری جلسه که خودش پزشک فوق تخصصه، رفت اونجا گفت خب آقایون فقها جواب بدن. بعد آقای سبحانی در گوش من گفت این چی گفت که ما جواب بدیم؟ اصلا من نمیفهمم چی میگه تا جواب بدیم. بعد من اونجا گفتم آقا صبر کن الان میگم این چی میخواست بگه، خودش هم نمیدونه چی میگه. بعد یکی از این پزشکان فوق تخصص اعصاب بود، یه بحثی کرد، بعد من توضیح دادم که آقا ایشون مقصودشون اینه برای بحث ما، مثلا سوالاتشون. بعد ایشون اومد پیش من، خیلی پیرمردی هم بود، گفت آقای ادبی وقتی شما صحبت کردی من تازه فهمیدم چی گفتم، خودم نمیدونستم اینایی که شما گفتی گفتم، شما چی گفتی من تازه فهمیدم چی گفتم. حالا مرحوم آخوند همین حالو داره، الان عبارت آخوند رو میخونیم، بعد توضیحات آقای صدر رو مرحوم آخوند به صدر، آقای صدر الان همون عالم همینو گفته که آقا جان خوب شد گفتی من فهمیدم خودم چی گفتم، ولی من خودم نمیدونستم اینو گفتم. اما مرحوم آخوند رضوان الله علیه یه بحثی داره که حالا کل این مطالبی که آقای صدر تو صفحات متعددی گفته، آخوند تو 4 سطر آورده. گفتن که آخوند گفتش که کاری رو که شما میخواستید تو 20 سال انجام بدید، من یه کاری کردم در 2 شما بتونید. بعد یکی بهش جواب داد که آقا یه کاری کردی که 20 سال طول میکشه بفهمی چی گفتی این دو سالی که شما میگه. حالا کفایه اینطوریه، واقعا رمزه. مرحوم آخوند این بحث رو مطرح میکنه، میگه آقا لا شبهت فی ان العام المخصص بالمتصل او المنفصل حجتون فی ما بقی، شکی نیست که بعد از تخصیص عام حجت در ما بقیه. فی ما علم عدم و دخولهی فی المخصص مطلقا ولو کان متصلن و محتمل دخوله فیه ایزن اذا کان منفصلن کما هو المشهور بین الاصحاب و بگذاریم. بعد میگه بعضیا تفصیل دادن بین المخصص المتصل، گفتن حجت عام در تمام باقی، ولی و بین المنفصل گفتن نخیر این حجت نیست. چرا حجت نیست؟ گفتن برای اینکه تمام باقی یکی از مجازاته، مجازات دیگه هم هست، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصیات و تعیین الباقی یعنی کل باقی من بینها بلا معین ترجیحون بلا مرجح، که این اشکال در واقع اشکالیست که در بین اهل سنت مطرح بوده، در اصول اهل سنت آمده که اونا گفتن یه همچین شبهی رو. آخوند در مقام جوابه که این بحث اومده توی اصول ما، ایشون میفهمون نه اصلا تخصیص باعث مجازیت نیست که. حالا عبارت آخوند رو ببینید، و تحقیق فی الجواب ان یقال انه لا یلزم من التخصیص کون العام مجازن، اصلا این مجاز نمیشه که. اما فی التخصیص بالمتصل فلما عرفت من انه لا تخصیص اصلا، تخصیص بالمتصل اصلا تخصیص نیست آخوند دیگه، و ان ادوات العموم قد استعملت فیه و ان کان دائرته سعتا و ضیقا تختلف باختلاف ذو الادوات، ادوات عموم قد استعملت فیه یعنی فی العموم، و ان کان دائرت العموم سعتا و ضیقا تختلف باختلاف ذو الادوات، اون ذو الادوات تختلف به اختلاف اونها دائره عموم کوچیک و بزرگ میشه. فلفظت کل، مثلا لفظ کل فی مثل کل رجلن همه مردان رو میگیره، و کل رجلن عالم فقط مردان عالم رو میگیره، اما در هر دو قد استعملت این لفظه یعنی لفظ کل فی العموم، این در عموم استفاده شده، نه اینکه یک جا عمومه یک جا غیر عام، نه هر دوش عام. پشت دائره مدخول یه جا رجله همه رو میگیره، یه جا رجل عالمه فقط رجل عالم رو میگیره، این مدخولش بزرگ و کوچیک شده، و الا کل همچنان عموم رو دلالت میکنه. و ان کان افراد و احدهما بالاضافه یعنی مقایسه الی آخر یعنی افراد دیگری با هم متفاوتن، بل فی نفسها، که حالا اینجا آخوند وسط دعوا نرخ هم تعیین میکنه، میگه نه تنها رجل عالم دائرش از رجل کوچیکتره، بلکه اصلا رجل عالم فی حد نفسه فی غایت القله. این وسط شوخی آخوند داره میکنه، میگه اصلا عالم کجا پیدا میشه، کی عالمه؟ اکثر اینا که میگن عالم اصلا عالم نیست. این وسط آخوند داره یه طعنه‌ای هم به بقیه میزنه. حالا این وسط بحث دیگه میگه دیگه، خدا رحمتشون. خب این وال متصل، منفصل چی جناب آخوند؟ اما فی المنفصل فلعن ارادت الخصوص واقعا، وقتی میگه اکرم کل عالمن، بعد به مخصص منفصل میگوید لا تکرم الفساق من العلماء، مرحوم آخون میگه ما از این پی میبریم که از اون عالمی که اونجا گفت مقصودش واقعا عالم عادل بود. بعد میگوید ارادت الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فیه، این مستلزم استعمال لفظ عام در خصوص نیست که بگید آقا استعمال شد پس لفظ عام در خاص، و این که لا تکرم الفساق من العلماء گفت و کون الخاص قرینتن علی، اینم شد قرینه، پس این مجازه، اینم قرینه مجازه. بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتا، بلکه ممکن است قطعا، اینم از اون عبارتهای آخونده، ممکن است قطعا احتمالا صد در صد، مرحوم آخون میفرمان از اون عبارت هاست. گفت که عبارتهای کفایه چطوره؟ گفت کاد ان یکون عبارات مزخرفه، چون آخوند خیلی به این کاد ان یکونه علاقه داره. حالا اینجا مضمون عبارت هاست، آخوند همه جاشو یه معماست، میگه من الممکن قطعا، یعنی احتمالا صد در صد امکان داره استعمال عام در عام معه، یعنی با تخصیص فل عموم قاعدتاً، به عنوان یه قاعده. بس اون وقت این خاص چی کارش؟ این بدبخت قرینه نیست بر مجاز؟ آخون میگه نه، و کون الخاص مانع ان حجیت ظهور عام، این مانع حجیت ظهور عامه. حالا از باب مقدم داشتن تحکیماً لنس اول ازهر علی ظاهر، که این یه مبنایی است در تقدم خاص بر عام، که همین وسط آخوند این مبنا رو هم میگه که تقدم خاص بر عام یه مبناش اینه که خاص قرینه است عرفاً، مبنای دیگه اینه که خاص نص یا ازهر در شمول نسبت به خاص، و عام نسبت به اون ظاهره، نص یا ازهر مقدم میشه بر ظاهر. وقتی من میگم رجل، خب این عالم و غیر عالم رو میگیره، اما وقتی میگم عالم یا رجل عالم، این دیگه خیلی ظهورش در عالم بیشتره یا نسه، یا ظهورش خیلی بیشتر از رجل در خصوص عالم. به همین دلیل خاص تقدم پیدا میکنه تحکیمن لنس اول ازهر که جناب خاص باشه، علی ظاهر که جناب عام باشه. لا مصادمن لأصل ظهورهی، این کاری به اصل ظهور نداره ها، فقط در مرحله حجیت میاد جلوش وامیسته، ظهور عام در عموم منعقد میشه. اکرم کل عالمن، همه عالمان رو اکرام کن، این ظهورش الان در عموم منعقد شد. لا تکرم الفساق من العلماء، عالمان فاسق رو اکرام نکن، این میاد فقط در مقابل حجیت ظهور او، نه اصل ظهور. حجیت ظهور او تو این بخش، یعنی در بخش خاص میسته. میگه اون اکرم کل عالمن تو عالمان فاسق حجت نیست. و معه لا مجال للمصیر الا انه قد استعمل فيه مجازا كيلزم الاجمال، دیگه معنا نداره کسی بگه آقا الان عام در خاص استعمال شده است مجازن. چه استعمالی؟ استعمالی در کار نیست، عام در عام استعمال شده. تا اون وقت شما بگید مجمل شد. حالا که عام در معنای مجازی به کار رفت، ما نمیدونیم کدام معنای مجازی مراده، چون معانی مجازی متعددی برای عام متصوره. تمام ما بقی، بعضی از ما بقی و بعضم مراتب داره. پس مجمل شد، نمیتونیم بگیم چی مراده. نه، مرحوم آخون میگه آقا اصلا عام در خاص استعمال نشده. حالا این فرمایش آخوند انصافاً با اون توضیحی که بعد خواهیم داد، البته یه ذیلی هم داره، طبق معمول یکی چرتش بریده، با اینکه مرحوم آخوند میگن صداش خیلی بلند بوده، مثل صدای من نبوده. وقتی اگه اینجا تو این مدرسه صحبت میکرده قاعدتاً کل 100 تا درس دیگه تعطیل میشده، چون میگن خیلی صدای بلندی داشته، همه محبت رو میگرفته. با اینکه صداش انقدر بلند بوده ظاهرا بعضیا باز چرتشون میبرده. بعد یکی بس خواب بیدار میشه میگه هازا مجرد و احتمالن ولا یرتفع به الاجمال. اینا یه احتمال شما دادی، با اینکه اجمال از بین نمیره. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. مرحوم آخو میشن بخواب بخواب بابا. مثل آقای فاضل خدا رحمتش کنه، وسط درسش کسی سوال میکرد، ایشون اون با اون لحن خاصه که خیلی کند صحبت میکردن و یک نواخت، همون لحن رو ادامه میدادن، فقط اون طرف که سوال میکرد ایشون اینجوری میفرمودن، با این علامت اون طرف جوابشو میگرفت. حالا معلوم آخوندم اون علامت و جوابشو اینجا فرمان مجرد و احتمال استعمالهی فی لا یوجب اجماله بعد استقرار ظهورهی فی العموم. همین که ما احتمالشو دادیم تموم شد، چون این ظهورش در عموم منعقد شده، با این احتمال دیگه ضرورت نداره بگیم این اصلا مجازه. و ثابت من مزاحمتهی بالخاص انما هو به حسب الحجیه. اون مقداری که مسلمن خاص مزاحمش بوده در ناحیه حجیت بوده، تحکیمن لما هو الاقوا، که جناب خاص باشه نسبت به عام. کما اشرنا الیه آنفن، که تو خواب بودی، میگه همین چند لحظه پیش گفتیم که حضرت عالی در حال چرت زدن یا چت زدن بودی. خب این فرمایش آخونده، کل ما فی الکون، این چند تا عبارتی بود که ما خوندیم، همه ی فتلب مرحوم آخوندینه. آیه سعد رضوان الله علیه میگه آقا ببین، آخوند میخواد بگه ما یه دلالت تصوری داریم، دو تا دلالت تصدیقی. اون دلالت تصوری منشأش وضعه، دلالت تصدیقی استعمالی منشأش اصالت الحقیقه است. دلالت تصدیقی جدی منشأش اصالت التطابق بین عالم ثبوت و اثباته. آخوند میخواد بگه تخصیص کاری به مرحله دلالت تصوری یا دلالت تصدیقی استعمالی که مربوط میشه به بحث اصالت الحقیقه و حقیقت و مجاز تو این مرحله است نداره، مربوط به بحث مراد جدیه. در ناحیه مراد جدی، مراد جدی رو تعیین میکنه. اینکه آخوند اونجا فرمود واقعاً فلعن ارادت الخصوص واقعا، یعنی در مرحله مراد جدی، لا تستلزم استعماله فیه، یعنی در مرحله مراد استعمالی. آخوند اینو میخواد بگه که آقا تخصیص مراد جدی رو محدود میکنه، اونم در مرحله حجیت، در قرینه منفصل. در قرینه متصل در مرحله ظهوره، ولی در قرینه منفصل در مرحله حجیته. بنابراین اصلا کاری با اصالت الحقیقه نداره، اصلا ربطی به داستان مجاز پیدا نمی کنه. این توضیحی که آقای سعد داده، البته ما مبانی این توضیح رو برای دوستانی که قبلا بودن در بحث دلالات مفصل گفتیم، چون ما بر بحث بعد از حجیت، اصل حجیت ظهور، اونجا این بحث رو مطرح کردیم که عوامل پیدایش ظهور چیه. یکیش وضعه، تو بحث وضع توضیح دادیم که وضع چیه، و اونجا انواع دلالت رو توضیح دادیم و گفتیم که شهید سعد به فهرست دلالات تصدیقی یک دلالت دیگر رو هم اضافه کرده. مشهور همینه که آخوند میگه، میگه یه تصوری دوتا تصدیقی، ولی آقای صد تصدیقی رو سه تا کرده که ما قبلا اینا رو توضیح دادیم، مقررین ما انشالله بیشتر توضیح میدن. من جلسه آینده شنبه این بحث رو خواهم گفت. آقایان تقریر جناب آقای هاشمی رو مطالعه بفرمان. شهید صد رضوان الله علیه که حالا بیان مرحوم آخوند رو اینقدر زیبا باز میکنه و توضیح میده که حالا خود آخوندم متعجب شده الان و تازه به آقای صد داره میگه بابا ما تازه فهمیدیم چی گفتیم. اما آقای صد من نمیدونم چرا تو این بحث یه دفعه مثل اون میگن یه آقای مکاسب دستش گرفته بود، مدرس مکاسب بود، هی این مکاسب رو این بر میکرد اینجوری میکرد، این زنش دید این چی اینجوری میکنه، رفت گفت آها چیه، چرا اینجوری میکنی، گفت چیه، گفت این لاکن، گفت ای این لاکنه، گفت آره مگه چیه، گفت آها من یه رو 20 دقیقه است اینم لکن، نه لکن این چیه، دنبال این معنای این بودم. حالا آقای صدرم الان همین جوری شده این قسمت، هی اینو این برون بر میکنه، من نمیدونم چرا اینقدر به التهاب افتاده، اینقدر بحث طولانی میکنه که خودش آخرش میگه، میگه بعد حافظ از بحث طویل که خودش هم بسکه حوصله‌اش سر رفته بوده، خیلی طولانی میکنه اینجا. البته مبنای آخوندو میگه، بعد مبنای شیخو میگه، من دوره های قبل اینا رو توضیح دادم اما دیگه حوصله‌شو ندارم. من اون نتیجه نهایی که نظر خودمه که همون فرمایش مرحوم آخونده همونو خواهم گفت روز شنبه، ولی دوستان این صفحات رو که حدود 20 صفحه از تقریرات جناب آقای هاشمی میشه مطالعه خواهند فرمود و ببینیم که حالا خودشون متوجه میشن آقای صد داره چیکار میکنه. آقای صد خیلی با آخوند در افتاده، هی گفته اینجوری خراب میشه، بعد دوباره دفاع کرده گفته نه اینجوری درست میشه، بعد خیلی مثل اینکه خودش یه تردیدی در درونش بوده، آخرش هم گفته حالا هر کی وجدانن قبول داره که عام حجت در ما بقیه، اون دیگه این بحث رو میتونه چیز کنه، مثل که خودش وجدانن توی این موضوع تردیدی داشته، ولی ما تردیدی نداریم، مشکلی نداریم، حل برای ما. حالا انشالله این عبارتاشو شما ببینید، ما روز شنبه جمع‌بندی نهاییشو اشاره میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته این معنیش این نبود فردا درس تعطیله، فردا درس چهارشنبه ما، چون فرق داره هی میگیم شنبه، تأکید میکنیم شنبه، چون محرم جمعه آینده شروع میشه، این که حوزه از فردا تعطیل بشه چون جمعه آینده محرم شروع میشه، به جان خودم امام حسین علیه السلام هم راضی نیست، من حاضرم برش قسم بخورم این بافته که از الان تعطیل کنیم، فردا رو تعطیل میکنیم، از الان دیگه سه شنبه روز آخر چش جمعه آینده اول محرمه. باور کنید اصحاب امام حسین اینقدر که شما آمادگی برای تعطیلی دارید آمادگی برای شهادت نداشتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.